سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سران کشورهای عضو پیمان ناتو بار دیگر تعهد کردند که در افغانستان باقی خواهند ماند. در گزارش های بین المللی هم میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین مسافرت رسمیش به بریتانیا دیروز وارد لندن شد. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سیلاب اخیر و لغزش زمین در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی را از خود به جا گذاشت. قمندان ارشد ناتو در اروپا میگوید آتش بس اخیر در افغانستان نشان می‌دهد که در سطوح پایین طالبان رغبت واقعی برای صلح وجود دارد. عباس امیر انتظام، معاون سابق صدر اعظم ایران، به عمر 86 سالگی وفات کرد. در نتیجه سیلاب اخیر و لغزش زمین در ولسوالی خنج ولایت منشیر ده ها خانه تخریب و تعدادی نیز هلاک شدند. در حالی که محمد امین صدیقی، معاون والی منشیر، شب گذشته به رادیو آزادی گفت
واقعا یک حادثه بسیار هولناک و مدهشی است که تلفات تثبیت کرده نتانستیم. 300 منزل از او کلن تخریب شده و 200 منزل هم قسمان تخریب شده. به صدها جریب زمین هم که مزرعهشان آماده و تیار بوده و همین رقم به هزارها اصل درخت توت و غیر ذلک از درختهای مثمر همه از بین رفت.
اما نجم الدین، آمر امنیت قمندانی امنیه پنجشیر، در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس ارقام ابتدایی در نتیجه این رویداد 14 تن کشته شدند، اما تا هنوز شمار دقیق تلفات و افرادی که مفقود الاثر شدند تثبیت نشده است. محمد اشرفانی، رئیس جمهور افغانستان، با نشر یک اعلامیه گفته است این حادثه وی را عمیقا متاثر ساخته است. در جریان عملیات در شرق افغانستان دیروز یک عسکر آمریکایی کشته شد. بر اساس یک اعلامیه اردوی آمریکا در این عملیات یک عسکر افغانی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه اردوی آمریکا در مورد محل دقیق این رویداد چیزی گفته نشده است، اما نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش جابجا شدند. دو روز قبل نیز یک عسکر آمریکایی در نتیجه حمله داخلی در افغانستان کشته شد. قمندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا میگوید آتش بس اخیر در افغانستان و رو آوردن برخی قمندانان طالب به پروسه صلح در مناطق مختلف این کشور نشان می‌دهد که در سطوح پایین این گروه رغبت واقعی برای صلح وجود دارد. جنرال کورتیس کاپاروتی شب گذشته در بروکسل به رادیو آزادی گفت 29 کشور عضو پیمان ناتو و شریکان ما امروز یک بار دیگر با رئیس جمهور غنی تعهد کرده گفتند که نیروهای افغان را تا سال 2024 میلادی تمویل می کنند. پس پیام ما این است که ما تا زمانی که در افغانستان شرایط مهیا شود که به آن ضرورت داریم در این کشور می مانیم. جنرال کورتیس کاپاروتی بار دیگر تاکید کرد که شورشیان طالب جنگ را برنده نخواهند شد و باید به میز مذاکرات رو بیاورند. اجلاس سران ناتو در بروکسل که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان نیز در آن اشتراک داشتند دیروز به پایان رسید. مقامات محلی کندز از پیشرفت در عملیات تصفیوی در ولسوالی چهاردره خبر دادند. نعمت الله تیموری، سخنگوی والی کندز، به رادیو آزادی گفت
یک قرارگاهی از به نام قماندان شیرعالم ازی بود که بسیار مهم بود. چندین باری که عملیات شده بود این قرارگاه اس بود، تونلای بسیار قوی در وجود ساخته بود. این قرارگاه از بین رفت، تخریب شده و قرارگاه دیگه از قطعی سرخ مخالفین بود که او قرارگاه هم از بین رفت.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. مقامات محلی لوگر میگویند بعد از اینکه در نتیجه عملیات اخیر نیروهای افغان شورشیان طالب متحمل تلفات سنگین شدند، آنها به تهدید مکاتب رو آوردند. شاهپور احمدزی، سخنگوی قمندانی امنیه لوگر، شب گذشته به رادیو آزادی گفت در هفته گذشته در ولایت لوگر قوت‌های خاص ما عملیات خاص شبانه را انجام دادند که در نتیجه عملیات هوایی و زمینی حدود 70-80 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. طالبان برای جلوگیری از ادامه چنین عملیات اکنون مکاتب را هدف قرار دادند. سخنگوی قماندانی امنیتی لوگر همچنان گفته است که درباره تامین امنیت مکاتب با مردم صحبت خواهد شد و یک پلان خاص امنیتی را نیز روی دست گرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. عباس امیر انتظام، معاون سابق صدر اعظم ایران که به قول گروه‌های حقوق بشر زندانی سیاسی که طولانی ترین مدت حبس را سپری کرده است، دیروز به عمر 86 سالگی وفات کرد. بر اساس گزارش آژانس خبری ایرنا، از سالها به این سو وضعیت صحی آقای امیر انتظام خوب نبود. عباس امیر انتظام که یک لیبرال محسوب می‌شد، در سال 1979 میلادی اندک پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران محکوم شد. بعد وی به حیث سفیر رژیم اسلامی ایران در سویدن مقرر شد، اما به زودی آقای امیر انتظام دوباره به ایران فراخوانده شد و در سال 1981 میلادی به اتهام جاسوسی برای امریکا محکوم شد. عباس امیر انتظام بعد از سپری نمودن 17 سال حبس در سال 1988 میلادی دوباره توسط مقامات رژیم اسلامی ایران دستگیر گردید و به زندان اوین فرستاده شد، اما بعد از آزادی از زندان در سال 2000 میلادی به خاطر تقاضای رفراندوم در مورد سیستم سیاسی در ایران دوباره زندانی شد. وی در سال 1997 میلادی برنده جایزه برونو کریسکی اتریش برای حقوق بشر نیز شناخته شده است. رئیس جمهور آمریکا متن ترجمه شده آنچرا که وی یک نامه بسیار دلپذیر رهبر کوریای شمالی خان نشر کرد. دونالد ترامپ از طریق تویتر از این نامه که به تاریخ 6 جولای فرستاده شده است به مثابه علامه از پیشرفت عظیم به سوی تأمین روابط با پیونگیانگ ستایش کرده است. رهبران آمریکا و کوریای شمالی در ماه گذشته با هم ملاقات کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. سران کشورهای عضو پیمان ناتو بار دیگر تعهد کردند که در افغانستان باقی خواهند ماند.
This will help them further develop their special forces and air forces as they continue to fight international terrorism.
مصاحبه ای را هم در مورد لغزش زمین و سیلاب های اخیر در ولسوالی خنج ولایت پنچیر آماده نشر داریم.
دینمی کوی که این ویاوزوجا وجود دارد یاوز پکانون است که مرمی اسام کلاجوگو و دیبر به او رژیم میرند. 2 کیلومتر طول دارد، 1 کیلومتر مرزی است.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین مسافرت رسمیش به بریتانیا دیروز وارد لندن شد. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
ادویه ضد کرم برای شاگردان مخاطب در روزهایی که واکسینای ملی تطبیق میشد و وقت برنامه تطبیق واکسیناسیون هم تسهیل میشه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
خانم خانه که این کالای شیرتم بود دیگهش میگه پلانی قسم ششته بود تقریبا یک سال سر از این تفسیره میکنه. البته هر عضو خانواده یک نظر خدا ابراز میکنه در این باره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. سران کشورهای عضو پیمان ناتو بار دیگر تعهد کردند که در دراز مدت در افغانستان باقی خواهند ماند. آنها در آخرین روز نشست دو روزه‌شان در بروکسل بر ادامه حمایت مالی از نیروهای افغانی تاکید کردند. حمایت از روند صلح به رهبری افغانها و تاکید روی برگزاری انتخابات شفاف و معتبر از خواسته های دیگر سران کشورهای عضو ناتو و شرکای آنها بود. جزئیات بیشتر را مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی از بروکسل گزارش می‌دهد.
سران 29 کشور عضو ناتو و شریکانشان بر تقویت نیروهای خاص و نیروی هوایی افغانستان در مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی تاکید کردند. یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه 12 جولای در دومین و آخرین روز نشست سران ناتو در بروکسل گفت که کمک مالی با نیروهای افغان تا سال 2024 ادامه خواهد یافت. او افزود که حضورشان در افغانستان مبتنی بر شرایط خواهد بود.
This will help them further develop their.
این به افغانستان کمک میکند تا نیروهای ویژه و نیروی هوایی خود را در ادامه مبارزه با تروریسم بین المللی بیشتر توسعه بخشد. همچنین ما از پیشنهاد دلیرانه صلح رئیس جمهور غنی قویاً حمایت کردیم و تعهد دوامدار ما افغانستان را در تلاش های این کشور برای ایجاد شرایط در بخش برقراری صلح پایدار و مصالحه تقویت خواهد کرد. سران ناتو و شریکانشان که در افغانستان سرباز دارند همچنین از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت کردند و از طالبان خواستند که بر روند صلح به رهبری افغانها یک جا شوند. جنرال کورتس کپروتی فرمانده ارشد ناتو برای اروپا روز پنجشنبه 12 جولای در گفتگو با رادیو آزادی همچنین از طالبان خواست که صلح کنند. ما تا زمان در افغانستان هستیم که شرایط را که با آن نیاز داریم در آنجا ایجاد شود. برای تحقق این طالبان را حل نظامی ندارند، آنان باید به میز مذاکره بیایند. اما هنوز حکومت افغانستان به حامیان بین المللیش نتوانستند طالبان را به میز مذاکره صلح بکشانند. طالبان ضمن رد درخواست حکومت افغانستان به تمدید آتش بس سه روزه ایشان دوباره به میدان نبرد رفتند. در بیانیه مشترک مأموریت حمایت قاطع به ویژه از پاکستان خواسته شده که از صلح افغانستان حمایت کند. در بخش از آن آمده که ما از پاکستان می خواهیم که از روند صلح به رهبری افغانها حمایت کند، لانه های تروریستی را مسدود سازد و برای جلوگیری از منابع مالی تروریستان و حملات آن سوی سرحد تلاش کند و با همسایگان خود همکاری کند. در بیانیه همچنین آمده که مأموریت حمایت قاطع ناتو از نهایی شدن برنامه عمل میان افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی استقبال می کند. پاکستان همواره موجودیت لانه های تروریستی در خاکش را رد کرده است. در کنار بحث صلح و امنیت، ناتو بر اهمیت حکومتداری خوب و همشمول، ساختن نهادها و همچنین توسعه اجتماعی و اقتصادی بار دیگر تأکید کرده است. آنان همچنین بر برگزاری انتخابات معتبر، آزاد، شفاف و همشمول پارلمانی سال 2018 و انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 نیز تأکید کردند. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که در خبرها شنیدید، لغزش زمین و سیلاب اخیر در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی در قبال داشت. بر اساس ارقام ابتدایی در این رویداد 14 تن کشته شدند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی با نجم الدین عامر امنیت قمندانی امنیه ولایت پنجشیر صحبت کرده، نخست در مورد جزئیات این حادثه پرسیده است.
دینمی کوی که این یوز وجود دارد، یوز تا کانون است که مرمی رسام کلاجوگو بازی بر بوگ رژیم میره. 2 کیلومتر طول دارد، 1 کیلومتر هم عرضی از یاد. 4 از راک زو مکمل یک بندان است، اوزی از یک اوز به طرف پنشیر است و یک اوزی از هم به طرف هم دراب است. حتی نینمی یخ های از این ارتفاع یخ از این 40-50 بالاست. نینمی یخ دیگر قسمت اول رو او شده است و افتید از دهی یک جرفه کده است و یک قسمت دیگر از بین برد از یخ هست. فیلن هم که موجه ما که سر حادث هستیم، نینمی دریا بر پین دخه که از طرف هم اوش میاد. پین دخه کم میشد، پین دخه دیگر با ما اضافه میشد. ویلی میتزد تا زمانی که پر دوباره یخ بندان شود و
این حادثه به گونه است، به قول این صحبت را که شما دارین، این حادثه به زودی پایان نمیافه با این عمل نجات که جریان داره، یعنی هنوز حادثه پایان نیافته و خطر سیلاب ها هنوز هم ادامه داره.
احتمالاً به خاطر که امو اوی که استفاده فعلا که سرک ما مکمل به سی اول یعنی به ولسوالی خین فعلا مزدور است، تقریبا 4 متر ارتفاع هم است که بین سرک پخته استفاده است، دیگر هیچ امکانات را نیست. اگر اینی میاوزم به گونه گینی گل سنگی که بالا آمده برامه یک از دوستی بسیار تنان رخ میده در پنشیر.
در مورد تلفات خسارات خوب بسیار زیاد گفتن میشه، در مورد تلفات جانی چقدر تعداد شامل زن و مرد خانوادهایی که به شدت از این حادثه گفتن که آسیب دیدن، تعداد تلفات تا کدام حد است؟
تلفاتی که ما ارقامی که پیش ما داریم ارقام ما از صد 14 نفر تلف داریم، 14 نفر، دو نفری از این خانما، 3 نفر هم مرد است که از خانواده منطقه است، 4 نفر هم ما داریم از برادرای صفات شمال است که از سمنگان اونجا که به خاطر کار آمده بودن. یک مستر سرایچه که تا هنوز هیچ هویتش معلوم نیست که تعداد مسترنشین از این به 5 نفر یا 6 نفر میشه که در جریانی که میخواست از گزینی میشه عبور کنه به طرف ولسوالی خیلی بالا بروه، انرژی موضوع زیر سیل میشه و گم میشه و بیخی موتر هم گم هست و نفر هم گم هست. جمع ما 14 نفر تلف داریم در این ارتباطش.
زخمی چقدر؟
زخمی هیچ نداریم، چون اونجا گیاب سرپان شده در بالا علاقه و علاقه گیاب میبینند تلفون میگنه و مردم کاملا خانه فرد ترک گفتن و بغره کم و تاوری شدن و برامدن بالا. این خانه را مکمل بود. ما تعدادی که موتر تلفات داریم به حساب وسایل 100 تا وسایل ما تلف داریم، 100 تا وسایل.
وضعیت عملیات نجات چگونه است؟ کسایی که در معرض خطر هستن گفته میشه که توسط هلیکوپترها نیروهای نظامی وارد محل شدن، این عملیات چگونه است؟ کمی در مورد عملیات معلومات بدین.
عملیات فعلا فقط مواد خوراکه، آب آشامیدنی، یک مقداری که به برادران رسوندن آوردن، ولی بسیار کم بود، بسیار کم است، چرا که مردم مهاجر ما از منطقه بسیار اضافه داریم. دیگر امیدش هستیم که دو بار تیار ان شاء الله میاد دوم مواد میرسونه، این طرف هم مواد آب و خوردنی میگه برایشون رسوندن نانا.
خب با توجه به اینکه شما میگین که راهای مواصلاتی مسدود است، راه قطع شده، این وضعیت صحی کسایی که آسیب دیدن در منطقه راه بند باشه، با وضعیت وخیم صحی روبرو هستن، در مورد این مشکل صحی شان اقداماتتان چی است؟
ما بودیم دکترها از اردو اومد 400 تقریبا 4 امبولانس از 400 با 200 دکترای مجهز با دوای سلیمان از 400 اومد، دیگر 200 پلیس دکتر اومد، دکترای خود ریاست صحی پنشیر، دیگر نام خدا بسیار فعال امبولانسای ما از قماندانی هم یک کوی گیرم مجهز به دکترا.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مصاحبه احمد عنایش را با نجم الدین عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت پنجشیر در مورد لغزش زمین و سیلاب اخیر در بلسبالی خنج از رادیو آزادی شنیدید. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید میوه و صنایع دستی افغانستان از کیفیت و شهرت جهانی برخوردار است. جان باس روز پنجشنبه در یک نشست برای آمادگی راه اندازی نمایشگاه مشترک افغانستان و هند در کابل گفت برای تقویت تجارت در افغانستان به کمک ها با افغان ها ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر را در این مورد نسیم شفق گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش‌ها برای تقویت روابط تجارتی میان افغانستان و هند، سفیر آمریکا در کابل می‌گوید که داد و ستد تجارتی افغانستان با هند و دیگر کشورها بر زندگی مردم تأثیرات مثبت گذاشته است. جان باس سفیر ایالات متحده در کابل روز پنجشنبه در نشست به هدف آمادگی برای راه اندازی نمایشگاه مشترک افغانستان و هند در کابل گفت که آمریکا برای تقویت اقتصادی این کشور با کمک‌هایش همچنان ادامه خواهد داد. وی میگوید افغانستان بسا فراورده های دارد که سبب نام نیکش می شود و تاجران و سرمایه گذاران افغان می توانند تصویر واقعی این کشور را به جهان نشان دهند. ما امیدواریم که در سالهای آینده در این بخش کارهای مهم صورت گیرد و توقع داریم که نشست دوم برای نمایشگاه تجارتی موفق باشد. نمایشگاه مشترک تجارتی و سرمایه گذاری میان افغانستان و هند به هزینه مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا در 12 ماه سپتامبر سال جاری میلادی در شهر ممبئی هند برگزار می‌گردد. این نمایشگاه به خاطر بازاریابی برای اموال تجارتی افغانستان بسیار مهم پنداشته می شود. افغانستان و هند از گذشته ها داد و ستد تجارتی دارند، اما تجارت میان این دو کشور در این اواخر افزایش یافته است. در این حال نماینده سفارت هند در کابل در این نشست گفت که ایجاد دهلیزهای هوایی میان دو کشور روابط تجارتی میان افغانستان و هند را بیشتر تقویت بخشیده است. از سوی هم عادل راز معاون امور اقتصادی وزارت خارجه افغانستان در این نشست گفت که توجه به سکتور خصوصی برای تقویت اقتصاد این کشور یک امر مهم است.
We do have a commitment. The government has a commitment to stand on our own feet and have.
وی میگوید حکومت متحد به این است که افغانستان به خود متکی شود. اما ما باورمند هستیم که بدون سهم سکتور خصوصی ما نمیتوانیم به پا بیستیم. در این حال شماری از تاجران افغان در این نشست گفتند که حکومت باید نگذارد که برخی از چالش‌های داخلی در برابر فعالیت‌های اقتصادی موانع ایجاد کند، بلکه باید تلاش شود تا به گفته آنان روابط تجارتی افغانستان با کشورهای دیگر بیشتر گسترش یابد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را ژکفر احمدی مرور کرده است.
موجی از حمله ها در شرق افغانستان نشان دهنده فشار از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی است. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. نویسنده مطلب به حمله چهارشنبه مردان مسلح بر مدیریت شهری معارف جلال آباد اشاره کرده که در آن بیش از 10 تن کشته شدند. روزنامه نوشته است هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما مسئولیت بسیاری از حمله های این چنینی را گروه داعش به دوش گرفته است. یک روز پیش از این حمله در بمبگذاری انتحاری که مسئولیتش را گروه دولت اسلامی به عهده گرفت، 12 تن به شمول چندین کودک در ننگرهار جان باختند. روزنامه می نویسد این حمله ها در جلال آباد و اطراف ننگرهار در حال صورت می گیرند که نیروهای خاص افغان و امریکایی عملیات مشترکشان علیه داعش را تشدید بخشیدند. مقام‌های آمریکایی برای بازنگری استراتژی افغانستان آمادگی می‌گیرند. این عنوان یک مطلب روزنامه دهل است. به نوشته روزنامه این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشرفت عمده را در مبارزه علیه طالبان در سال 2017 مشاهده نکرد. روزنامه می نویسد چندین مقام امریکایی گفتند که قصر سفید تا هنوز به گونه رسمی دستور بازنگری استراتژی نظامی امریکا در افغانستان را ندادند. اما به نوشته روزنامه قرار است این تصمیم ظرف چند ماه آینده اعلام شود. و روزنامه واشنگتن پست مطلب دیگری را درباره خودکشی یک پناهجوی افغان نشر کرده است. این جوان 23 ساله پس از آن که هفته گذشته همراه با 48 پناهجوی دیگر از جرمنی به افغانستان بازگشتانده شد، دست به خودکشی زد. روزنامه می نویسد هارست زهوفر وزیر داخلی جرمنی با خرسندی اعلام کرد که در 69مین سال روز تولدش 69 پناهجوی افغان از جرمنی اخراج شدند. روزنامه نوشته است سخنان زهوفر خشم برخی ها را برانگیخت و تقاضای استعفای او مطرح شد. به نوشته واشنگتن پست با وصف وضعیت خطرناک افغانستان، جرمنی از سال 2016 به این سو حدود 300 افغان را اخراج کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نخستین مسافرت رسمیش به بریتانیا دیروز وارد لندن شد. اگرچه رئیس جمهور ترامپ و همسرش میلانیا با استقبال گرم حکومت بریتانیا روبرو شدند، ولی شماری از مردم علیه این دیدار وی از بریتانیا مظاهره هم کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور آمریکا و همسرش میلانیا توسط یک هلیکوپتر به قصر بلنهایم رسیدند و در آنجا یک قالین سرخ برایشان فرش شده بود. دونالد ترامپ و همسرش شب گذشته از سوی صدر اعظم ترزا می به ضیافت شام در این قصر دعوت شده بودند. قصر بلنهایم محل تولد وینستون چرچل صدر اعظم اسبق برتانیا می باشد. دونالد ترامپ زمانی گفته بود که شخصیت و سیاست‌های چرچل در وی اثر مثبت گذاشته است. حکومت برتانیا این ضیافت شام را برای استقبال از اولین دیدار رسمی رئیس جمهور ترامپ از این کشور ترتیب داده بود. تعدادی از مقامات ارشد و تاجران برتانیا نیز در این مناسبت اشتراک کردند. ولی شماره از مردم برای اعتراض بر این دیدار مظاهره کردند. یکی از تظاهر کنندگان دیروز در لندن به آژانس خبررسانی رویترز گفت: من اینجا هستم تا بر بازدید ترامپ اعتراض کنم، چون فکر نمی کنم که او باید به اینجا دعوت می شد. همه پلیسی های وی زشت و شنی هستند. پلیسی وی در برابر مکزیکویی ها به نظر من بنیاد تبعیض نژادی دارد. محدودیتی را که وی بر ورود مسلمانان به امریکا وضع کرده است تماما نادرست است. رئیس جمهور امریکا بعد از اشتراک در اجلاس سران ناتو در بروکسل راهی لندن شد. دونالد ترامپ در اجلاس ناتو هم پیمانان اروپایی خود به شمول برتانیه را به خاطر کم بودن مصارف دفاعی آنها سرزنش کرد. ولی ترزا می صدر اعظم برتانیا در ملاقات شب گذشته با رئیس جمهور ترامپ از دوستی و روابط نزدیک دو کشور ستایش کرد. قرار است رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه آینده با همتای روسی خود در فنلند ملاقات کند.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
آیا می دانید که بزرگترین خانه رهایشی جهان در کجا واقع شده و چه ویژگی ها دارد؟ قصر سلطان برونای این لقب را گرفته است، زیرا در مساحت 2000 متر مربع ساخته شده و بیش از 1700 اتاق دارد. برونای کشور خیلی کوچک در جنوب شرق آسیا است که در نزدیک مالزی واقع شده است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
در 17 طبقه بزرگترین خانه رهایشی جهان ساخته شده. سلطان برونای با خانواده‌اش در این خانه بسر می‌برند. نام این محل رهایش استان نورالایمان نام دارد که ملکیت حسن البلقیه سلطان برونای است. در قصر معماری اسلامی و مالزیایی به کار رفته که آنجا را به بزرگترین و قیمتترین محل رهایشی در جهان مبدل ساخته است. این خانه 1788 اتاق دارد و 257 حمام و تشناب. 5000 مهمان می توانند در یک زمان در محل رهایش سلطان برونای بسر ببرند. تنها در مسجدی که در داخل قصر ساخته شده بیش از 1500 تن در یک وقت نماز را ادا کرده می توانند. برای روشنایی و تزئین این قصر از 51000 چراغ استفاده شده. 18 لفت و 44 زینه برقی هم برای سهولت در آنجا وجود دارد که این محل را از هر لحاظ با سهولت ساخته است. علاوه بر این، ورزشگاه‌ها، حوض‌های شنا و ده‌ها وسیله تفریحی در این خانه وجود دارند. قصر سلطان برونای در سال 1984 میلادی تکمیل شد و ارزش آن 1.5 میلیارد دلار تخمین می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پیام ها و نظریات شما.
الو، سلام علیکم. من صدرالدین هستم. از زندان امارات متحده عربی از ابوظبی صحبت میکنم. اینجا ما در حدود 2009 برج یک 2009 گرفتار شدم، تا حالا در زندان هستم، در صورتی که 8 سال 9 سال 10 سال داره میگذره هیچ خبری نیست. برای ما نه سفارت برای دیدن میاد، نه خبری میگیره، نه کمک، نه کدام مساعده انسانی صورت گرفته. لطفا خواهش میکنم این صدای ما را پخش رادیو آزادی کنید. ما خواهشمند هستیم از دولت ما، خصوصا از وزارت خارجه کشور که برای ما کاری بکنند. در حدود 9 سال 10 سال میشه که ما در زندان هستیم. تنها من نیستم، خیلی افغانی های دیگه هم هستن که در اینجا هستن. خواهش میکنم خلاصه از وزارت خارجه محترم افغانستان کاری بکنه برای زندانیا. خداحافظ.
سلام علیکم. زبی اولا هستم از کمدک سه لوای چار از ولسوالی خوگیانی به تماس هستم. دیگه از نگاه یاشه ایباته ما بسیار ضعیف هست. یاشه ایباته ما برا ما رسیدگی نمیشه. دیگه ما مدت دونی ما میشود که در خط اول افسیدگی سه مرر نگه یکم یاشه ما نمیرسه. دیگه که نمیفهمم که در کجا آیت فرد میشه یاشه ایباته ما. دیگه اینمی را شما میخواهیم که در درد مقامات بالای ما و در اینمی فهم ما را برسانه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما رو روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در نتیجه سیلاب اخیر و لغزش زمین در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر ده‌ها خانه تخریب و تعداد نیز هلاک شدند. در جریان عملیات در شرق افغانستان دیروز یک عسکر آمریکایی کشته شد. قمندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا میگوید آتش بس اخیر در افغانستان و روی آوردن برخی قمندانان طالب به پروسه صلح در مناطق مختلف این کشور نشان می‌دهد که در سطوح پایین این گروه رغبت واقعی برای صلح وجود دارد. مقامات محلی کندوز از پیشرفت در عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی چهاردره این ولایت خبر دادند. مقامات محلی لوگر میگویند بعد از اینکه در نتیجه عملیات اخیر نیروهای افغان شورشیان طالب متحمل تلفات سنگین شدند، آنها به تهدید مکاتب روی آوردند. عباس امیر انتظام، معاون سابق صدر اعظم ایران که به قبل گروه های حقوق بشر زندانی سیاسی که طولانی ترین مدت حبس را سپری کرده است، دیروز به عمر 86 سالگی وفات کرد. رئیس جمهور آمریکا متن ترجمه شده آنچه را که وی یک نامه بسیار دلپذیر رهبری کوریای شمالی خواند نشر کرد و رئیس جمهور گرجستان می گوید این کشور آماده است که همین اکنون به پیمان ناتو بپیوندد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ریاست اجرایی افغانستان بررسی احتمالی استراتژی آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی را حق حکومت آمریکا خوانده، اما میگوید این استراتژی از دید حکومت افغانستان و آمریکا مهم و مفید تلقی شده است. این در حال است که هیئت اداری عروسی جرگه افغانستان این استراتژی را نیازمند بازنگری دانسته میگوید استراتژی آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی باید در بعد داخلی و خارجی مورد بررسی دقیق و همه‌جانبه قرار داده شود. جزئیات بیشتر را در این مورد از جاوید حسنزاده میشنوید.
پس از نشر گزارش‌ها در خصوص بررسی احتمالی استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا از سوی رئیس جمهور ترامپ، حکومت افغانستان میگوید این حق آمریکاست که استراتژی را بازنگری کند. اما امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت‌های افغانستان و آمریکا پیشرفت‌های صورت گرفته در خصوص جنگ و صلح افغانستان در سطح منطقه را نتیجه نکات مهم این استراتژی عنوان کردند.
نگری استراتژی مربوط به حکومت آمریکا میشه. توان اونها حق داره که به استراتژیشون در هر جای بازنگری کنه یا ممکن است تغییرات وارد کنه. اما در آخرین دیداری که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با رهبری حکومت افغانستان داشت، هر دو جانب این استراتژی را مهم خواندند.
مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه هفته جاری وارد کابل شده و در مورد این استراتژی با رهبران حکومت افغانستان گفتگو کرده بود. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که به اساس گزارش‌ها مقامات آمریکایی با تازگی به خبرگزاری رویترز گفتند که رئیس جمهور ترامپ نشانه‌های از ناامیدی در مورد عدم پیشرفت در ثبات افغانستان دیده و خواهان مرور استراتژی کشورش میباشد. خبرگزاری رویترز همچنان به نقل از برخی از منابع دیگر در اداره دونالد ترامپ که نخواست نام‌هایشان افشا شود، گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا از عدم پیشرفت در ثبات افغانستان رنج می‌برد. مقام‌های و سابق ایالات متحده آمریکا که نخواستند از آنها نام گرفته شود، به خبرگزاری رویترز گفتند با آنکه قصر سفید تاکنون رسما مرور استراتژی آمریکا برای افغانستان را دستور نداده، اما مقام‌ها در چند ماه آینده آماده این کار خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست سال گذشته میلادی استراتژی کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه ابراز امیدواری میکند که استراتژی امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا از سوی رئیس جمهور امریکا در بعد داخلی و خارجی بررسی گردد. میرداد نجربی منشی ولسی جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم با در نظر داشت تجربه 17 سال گذشته در شمال افغانستان، استراتژی یک بازبینی میکنند و تمام موارد بعد داخلی، بعد منطقه‌ای و بعد بین‌المللی را مد نظر بگیرند، لانه‌های راست‌افغانی را در بیرون از کشور حامی‌هایشان اونا را تحت فشار جدی قرار بدن.
در این حال کارشناسان نظامی افغان به این باورند که استراتژی امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا تا حال مؤثرت چندان نداشته است. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان میگوید که امریکا به جای فرستادن نیرو به افغانستان باید نیروهای افغان را تقویت و تجهیز کرده و به جای جنگ بیشتر روی راههای رسیدن به صلح توجه کند تا این استراتژی مؤثر واقع شده و به اساس آن صلح واقعی و دائمی در افغانستان تامین گردد.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، برنامه ای هفته حقوق اطفال را اختصاص دادیم در رابطه با برنامه های صحت در مکاتب و مهمان برنامه ما دکتر صابر پردیس، مشاور ارشد در بخش آب و افضل صحه در وزارت معارف هستند. در آغاز از آقای پردیس در مورد برنامه های صحت در مکاتب میشنویم که وزارت معارف چی برنامه های را در مکاتب داره.
تشکر سید جان. فعلا وزارت معارف برنامه آب و حفظ صحه در مکاتب را داره و همچنان بخش تعلیمات صحی و توزیع تبلت‌های آیرن فولیک اسید به دخترها و همچنان ادویه ضد کرم برای شاگردان مکاتب در روزهایی که واکسین‌های ملی تطبیق میشه، دو وقت برنامه تطبیق واکسیناسیون هم تسهیل میشه و همچنان در بعض مکاتب همین کمک‌های اولیه هم وجود داره.
دکتر سرپردیس، بر ما در رابطه با آب و افضل صحه در مکاتب بر ما بگویین که وضعیت از چی قرار است؟
خب تسهیلات آب و افضل صحه شامل آب آشامیدنی میشه، همچنان موجودیت تشنابها، موجودیت تسهیلات برای دستشویی و تسهیلات برای وضعیتی که دخترای جوان در زمان عادت ماهوار قرار میگیرن و به تسهیلات دارا دارن، به این تسهیلات شامل میشه. من در این اواخر به 5 ولایت افغانستان سفر کردم که به شمول پروان و ننگرهار و هرات و بامیان بود و در خود کابل هم به چند مکاتب رفتم و در سفر خود دریافتم که اول خود تفاوت‌های بین ولایت وجود داره، از یک ولایت تا ولایت دیگه تفاوت وجود داره. دومی که علت عمده خراب بودن تسهیلات آب و حفظ صحه در مکاتب موضوع عدم توجه مسئولین است. مسئولین منظورم قدم اول مدیرای مکاتب و دومی که کسایی که در رأس معارف قرار دارن، عدم توجه به این معنا که اول به خاطر ایجاد تسهیلات زیاد توجه نکردن. میگن که بر ما اولویت همین بخش تعلیمات یا ایرای تعلیم و تربیه، خدمات تعلیم و تربیه دارن نسبت به اینکه ما برای یک طفل تشناب جور کنیم و ایره نمیتونیم. دومی که اگر تشنابها جور شده بسیار به شکل خوب و بسیار به شکل استاندارد به حفظ مراقبت از اونها هیچ توجه نشده. متاسفانه تشنابهای فوق العاده خوب بودن، فعلا دروازه شکسته، قلفک شکسته، چپراس شکسته و اونا میشه که بسیار با مصرف کم ترمیم شه، مثلا یک قلفک شاید مصرفش 20 افغانی باشه. سوم جلب کمک جامعه، دی قسمت هم بسیار مکاتب کم توجه صورت گرفتن. به طور مثال گفتم میتونم که به یکی از مکاتبی که در ولایت هرات رفتم، یک منطقه خیلی فقیر نشین بود اما مدیر مکتب چون ابتکار خوب داشت بر شاگردان قناعت داده بود، بر فامیلاشان قناعت داده بود که اگر شما روزانه حداقل یک افغانی پس انداز کنین و او پول بیارین به خاطر